الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خير اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك والاخلاص. خب بحث اعراف رو در هفته گذشته تقریبا به آخر رسوندیم. من عرض کردم که چند روایتی رو امروز به عنوان تتمیم بحث عرض میکنم، چون امروز میخوایم مرحله بعد بحث رو هم انشالله واردش بشیم که خروج از زمین و راهی شدن به سوی بهشت و جهنم هست، که مجدداً سیر بحث قرآن رو که در آیات آخر سوره زمر آمده متذکر میشیم، که گفتیم قرآن به صورت فهرست مراحل قیامت رو مطرح میکنه. مرحله اول نفخ سور اول، و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در سور دمیده می شود، همه اهل آسمان ها و زمین مدهوش می شود الا او کسانی رو که خدا بخواد استثناء بکنه. ثم نفخ فیه اخرى، دومین مسئله ای که اتفاق می افته نفخ سور دوم هست. فاذا هم قیام و ینظرون، با نفخ سور دوم و با صیحه دوم و زلزله ای که رخ میده همه از قبرها خارج میشن. و اشرقت الارض به نور ربها فاذا هم قیام و ینظرون، در حقیقت سومین مسئله میشه. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن می شود، که بحث شد. و وضع الکتاب، کتاب رو قرار می دهند، که بحث مفصلی شد. و جیع به نبیین و شهدا، یعنی شما زمین رو در نظر بگیرید، کل زمین رو به صورت یک کره، با نفخ سور اول همه میمیرند، آثار حیات برچیده میشه. با نفخ سور دوم همه زنده میشند، اولین و آخرین. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بعد انبیا رو حاضر میکنند، کتاب قانون و معیار اعمال رو قرار میدهند. و قضی بینهم بالحق، مرحله بعد اینه که قضاوت و حساب رسی شروع میشه. و هم لا یظلمون، به کسی هم ظلم نمیشه، که البته مرحله حساب رسی مرحله طولانی است. در روایات هم بحثای مفصلی داره، مطالعه ما داریم سیر بحث قرآن رو عرض میکنیم. حالا انشاءالله اگر این سیر رو در نظر داشته باشید، مراجعه به روایات و تکمیلش دیگه آسونه. که البته یه جست گریخته بحثایی رو هم عرض کردیم. خب بعد از قضاوت و حسابرسی اعمال، باز پرداخت اعمال هست. و وفیت کل نفس ما عملت، تمام اعمال ما که نفس عمل بایگانی شده در پرونده ها همراه با پرونده و بایگانی، همه رو ضمیمه وجود انسان ها میکنه. و هو اعلم به ما یفعلون، البته علم الهی از مندرجات این پرونده بالاتره. ممکنه چیزایی از این پرونده حذف شده باشه، ولی در علم خدا هست. اما اون چیزی که مورد حساب و کتابه همین پرونده است. خب بحث بعدی ما که بحث امروز رانده شدن به طرف بهشت و جهنم است. منتها عرض کردیم یک بحثی رو قرآن در آیات دیگری داره قبل از مرحله خروج از زمین و حرکت به سوی بهشت و جهنم، که در هفته گذشته بحث اعراف رو ما عرض کردیم. اگر فرض بفرمایید که این کره زمین به عنوان مثال سمت چپ رو که خود قرآن مطرح فرمودن اصحاب المشأمه، باید از اینجاها که سمت چپ زمین هست که علل قاعده قسمت روشنه، این بحثا البته گذشت، و سمت راست که اصحاب یمین هستند، در این قسمت دیواری، البته شکلشو حالا ما همینطوری میگیم، یک قسمتی در روی زمین که دیواری از تپه های برافراشته در او قرار گرفته و راهی برای ورود داره، لهو بابون، یک راه هم ظاهراً بیشتر نداره، که بحث ما عدته این بود بعد از باز پرداخت اعمال مردم باید راه بیفتن تا برسن به اینجا، که البته تقریبا از وسط زمین به این طرف منطقه تاریکه که مؤمنین با نور صورتشون این مسیر رو طی میکنن، میرسن به این تپه های اعراف، ادامه میدن راه رو، از راه ورودی میان پشت دیوار و این تپه ها قرار می گیرن، که در دو هفته آیات سوره حدید و سوره اعراف رو عرض کردیم. هفته گذشته آیات سوره اعراف بود. از قرائن بحث به این شکل به نظر میاد که بهشتیان از این منطقه راهی بهشت میشن، جهنمی ها از این منطقه سمت چپ راهی جهنم میشن. فقط تنها چیزی که راجع به این تپه های اعراف موند این بود که چه کسانی بر فراز این تپه ها قرار دارند. بحث هفته گذشته این بود که دو دسته در روایات مطرح شدند. یک دسته مستضعفین هستند که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اعمال خوب و بد رو با هم مخلوط کردند، و یک دست اولیاء الهی که مقام نظارت دارند. ببینید مستضعفین کسانی هستند که این فاصله این وسط رو طی کردن، راه ورود به پشت تپه رو پیدا نکردن، اومدن بالای بلندی ها گیر کردن، که بحث هفته گذشته ما بود که این اعراف در روی زمین هست، یعنی بین بهشتیان و جهنمیانه، نه این که بین بهشت و جهنم. اینا بالای بلندی گیر کردن. ادعی هم از اولیاء خدا اینها اون بالای تپه ها هستن که نظارت میکنن، که آیات قرآن هم دلالت بر این داشت. و نادا اصحاب الاعراف رجالا، مردان اعراف کسانی رو صدا میزنن، اصحاب اعراف، که به این سمت چپی ها میگن که او کسایی که شما در دنیا مسخره میکردید امروز مژده ورود به بهشت رو به اینها میدن. رجالی که بالای اعراف هستن که احتمالا مستضعفین هستن، اینا هر وقت به سمت بهشتی ها نگاه میکنن، لم یدخلوها و هم یطمعون، تو دلشون آرزوی ورود به منطقه بهشتی ها که از اونجا راهی بهشت بشن شکل میگیره، اما وارد نشدن. وقتی بر میگردن این طرف رو نگاه میکنن سمت چپ رو، و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دعا میکنن خدایا لااقل دیگه ما رو قاطی اینای وقت نکنی. حالا روایات هر دو دسته رو بیان میکنه. یکی از آیات هم این بود که و ناد سو اصحاب النار اصحاب الجنه، جهنمی ها که اونا که بعدن میخوان برن به جهنم، این ور دیوار قرار دارن، بهشتیان رو که در اون طرف دیوار هستن صدا میزنن ان افیزو علینا من الماء، مقداری آب برای ما ارسال کنید، او مما رزقکم الله، یا از اون چه که خدا به شما روزی داده. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، در آیه دیگری بود که مذاکره ای میشه، اینا میگن که انا وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، بهشتیا میگن که ما وعده خدا رو حق یافتیم، شما وعده خدا رو حق یافتید، آثار عذاب رو دیدین. که بعد داره که قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، یه اعلام کننده میگه که لعنت خدا بر ظالمین بود. چند تا روایت رو نقل کردن از معان الاخبار، تفسیر عیاشی و مجمع، البته این المیزان از اینجا نقل کرده که این مؤذن امیر المؤمنین علیه السلام هستن. فأذن مؤذن بینهم اللعنة الله على الظالمین، در خطبه حضرت فرمودن انا ذلک المؤذن. سه چهار تا روایته که این بحث رو داره. جلد هشتم صفحه 142 تفسیر المیزان عربی، اینجا سه روایت یا چهار روایت درخیر، چهار روایت به این معناست. فأذنم در یک روایت به این شکله که ابن عباس نقل میکنه از امیر المؤمنین علیه السلام، لعلیین فی کتاب الله اسماءٌ لا یعرفها الناس، علی علیه السلام در قرآن اسمهایی دارن که مردم درک نمیکنن، یکیش مؤذنه. فأذن مؤذن بینهم یقول الا لعنت الله علی الذین کذبوا بولایتی، یعنی اونجا حضرت میگن لعنت خدا بر او کسانی که ولایت رو تکذیب کردن. واستخفوا بحقی، البته این قول ابن عباسه، حالا به عنوان روایت نقل نشده ولی علی ظاهر باید روایتی باشه که ابن عباس شنیده. در روایات دیگری راجع به اصحاب اعراف گفتن که، البته این روایت مال در المنصوره، یوزع المیزان و یوم القیامه، در روز قیامت میزان اعمال رو برقرار میکنند، فیوزن الحسنات و السیئات، میسنجند اعمال خوب و بد رو با هم دیگه، فمن رجحت حسناته علی سیئاته مثقال و ثوابه دخل الجنه، اگر کسی حسناتش برتری داشته باشه به بهش راه پیدا میکنه، و من رجحت سیئاته علی حسناته، اگر کسی گناهان و زشت کرداری های او برتر باشه، لم یدخلوها، ببخشید، دخل النار، این جهنمیست. سوال میشه که یا رسول الله، فمن استوا حسناته و سیئاته، اگر کسی برابر بود، که البته میدونیم حسنات با ضریب 10 محاسبه میشه، سیئات با ضریب 1، رسول اکرم هم در روایتی داره فرمودن که مبادا که یکانهای شما بر دهگانهای شما سر بشه، پیشی بگیره، حسناتتون با ضریب 10، سیئات ضریب 1، نکنه اونایی که ضریب 1 داره بیشتر بشه. حالا سوال میکنن اگر کسی مساوی شد، حضرت فرمودن که اولئک اصحاب الاعراف، لم یدخلوها و هم یطمعون، داخل بهشت نمیشن در حالی که طمع دارن. در کافی حدیث دیگری است، خب این حدیث مال شیعه است و از کافی، سوال میکنن از امام صادق علیه السلام که حالا حضرت در جواب میگن الناس علی ستة اصناف، مردم شش دسته میشن، تا اینکه میرسن به این جمله که یه دستشون هم اصحاب الاعراف هستند. سوال میکنن که این اصحاب اعراف کیا هستن؟ فرمودن قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم، گروهی هستن که حسنات و سیئاتشون برابره، فَإِنْ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ فَبِذُنُوبِهِمْ، اگر خدا اینا رو به جهنم ببره به خاطر گناهانشونه، و این ادخله هم الجنه فبرحمتهی، اگر به بهشت ببره از سر رحمته. باز حدیث دیگری است که زراره از کافی نقل شده. زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، این حدیث جالبه، ما تقولو فی اصحاب الاعراف، نه اون نکته ای که نظرم بود توی حدیث دیگری است، سوال میکنن که در مورد اصحاب اعراف چه میفرمایید؟ ببخشید، امام باقر از سراره سوال میکنن که نظرت راجع به اصحاب اعراف چیه؟ میگه فقلت ما هم الا مؤمنون او کافرون. میگه من عرض کردم که مردم که دو دسته بیشتر نیستن، یا مؤمنن یا کافر. اونایی که به بهشت وارد میشن مؤمنن، اونایی که به جهنم وارد میشن کافرن. حضرت فرمودن نه، والله ما هم به مؤمنین ولا کافرین، اینا نمیشه جزء مؤمنین باشن وارد بهشت بشن و نه جزء کافرین باشن که وارد جهنم بشن. ولو کانو مؤمنین لدخل الجنه، اگر جزء مؤمنین بودن به بهشت میرفتن، کما دخل هل مؤمنون، ولو کانو کافرین لدخل النار کما دخل هل کافرون، اگر کافرن بودن که جهنمی میشدن. ولکنهم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم فقصرت بهم الاعمال، اینا اعمالشون کوتاهه، نمیتونن بهشتی بشن. بله، نکتهش در همین حدیثه. میگه من از حضرت سوال کردم، این نکته جالبیه تو این حدیث تنها اومده، امن اهل الجنه هم ام من اهل النار. خب آقا بفرمایید، بالاخره اینا جهنمیان یا بهشتی؟ نکته جالبی است فقط توی حدیث من دیدم، حضرت فرمودن که فقال اترکهم کما ترکهم الله، بحث از اینا نکن، همینجور که خدا بحث و مسکوت گذاشته. این حدیث رو من چند وقت پیش باش برخورد کردم، 2-3 سال پیش، چنان قصه ای دل من رو گرفت که خدا میدونه، چون بالاخره ما یه امیدی داریم که انشالله جهنمی نمیشیم. شیعیان امیرالمؤمنین که با ایمان از دنیا برن، چون از نظر ایمان نقص ندارن، اونایی که شیعه 12 امامی باشن میمونن، اعمالشون در بین راه کیفرشو میبینن بنابر روایات و شاید اشاراتی از قرآن، در سختی جان کندن، بلاهای دنیا، مشکلات آخرت، از این عرق ریختنهایی که امروز دکتر افضلی گفتن، اینا حل میشه. مشکلات قیامت، خود قیامت طولانیه، شاید هزاران سال معطل بشه تا تصفیه حساب بشه، پاکیزه بشه، و بالاخره خب بخشوده میشن. من یه بار وقتی بحث اعراف که یه جمعی هستن تکلیفشون معلوم نیست، آخرش معلوم نیست خدا با اینا چه میکنه، یه وقتی دست موندن روی زمین، چون حضرت میگن دنبال نکنید بحثو، اصلا موندن نسل آینده زمین رو مثلا تشکیل دادن، فرض کنید حالا به عنوان یه احتمال، این احتمال که به ذهن من اومد که یه جمعی هستن که نامشخص وضعشون، عجیب غم دل من رو گرفت، گفتم نکن آدم جز به اینا بشه. حالا ما امید داریم به جهنم نمیریم، خب میگن یک کشیشی اون موقعی که گناهان رو به اسلام میبخشیدن تو مسیحیت، بهشت رو میفروختن کشیشا، حالا اینطور که نقل میکنن، یک کسی رفت جهنم رو در بحث از کشیش خرید، گفت تو جهنم رو برای چی میخوای؟ گفت چیکار داری تو جهنم رو به من بفروش؟ بعد اومد اعلام کرد که ایها الناس، جهنم من در بس خریدم، هیچ کس رو راه نمیدم، خودم بالاخره شما رو ول نمیکنه که میبریم به بهشت، پس دیگه نرید بهشت تو بخرید. او وقت او کشیشه اومد به چند برابر قیمت جهنم رو ازش پس گرفت. حالا اگه تفکر ای باشه که آدم یا به بهشت میره یا به جهنم، خیال آدم راحته، امید ای رو داریم که انشاءالله به جهنم نمیره، اما یه بارگی این احتمال که خب یه دم سرگردانم در قیامت، اگه آدم جز به اونا بود چی؟ که لا تکلیفشون، حضرت میگن دنبال نکنید، خدا هم مشخص نکرده، یه وقتی دید نه بهشتی شدن نه جهنمی، گفت از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. در حال یه چنین احتمالی، فقط هم احتماله، ولی خیلی انسان رو میازاره. بنابراین مؤمن باید طالب بهشت باشه، نه تنها فرار از جهنم داشته باشه. ایمان کامل یعنی اعتقادات کامل، برای نجات از جهنم امید هست کافی باشه. ولی بهای بهشت، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، خدا مال و جان مؤمن رو خریده که به او بهشت رو ارزانی بداره. یعنی بهشت آدم باید بخره خدا، ولو خدا ارزون میفروشه اما باید خرید بالاخره. این متن قرآنه، باید یه تلاشی، یه توسلی، توجهی، همه سرمایه گذاری رو آدم برای دنیا نکنه. نمیشه اینجور، دنیا 50 سال او بر ابدیته. بعد زراره میگه که میگه گفتم که افع ارجعهم، یعنی میگه من ولشون کنم بحث اینا رو. فرمودن که بله، ادامه حدیثه، نعم ارجعهم کما ارجاهم الله، رها بکن تا همونجور که خدا بحثشو مسکوت گذاشته. انشاء ادخلهم الجنه برحمته و انشاء ساقهم الى النار بذنوبهم ولن یظلمهم. که بعد این ادامه میده، میگه آخه خب نمیشه مگر جز کافر وارد جهنم میشه. حضرت فرمودن که یا زراره، من این حرفیست که دارم میزنم، اما این کبرته، اما این حرف برای تو سنگینه، رجعت و تحللت انکه عقدوک، بالاخره تو یه روزی رجعت میکنی و مشکلت حل میشه. مطلب رو میفهمی حالا؟ خب این بحث اعراف که البته چند تا حدیث هم هست که اون دفعه اشاره کردیم که جمعی از کسانی که بر روی اعراف هستند اولیاء خدا هستند. خب حالا بعد از بحث اعراف، بالاخره جهنمی ها از بهشتی ها جدا میشن. حساب و کتاب ها که بررسی شد، روز قیامت یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، روز جدایی خواهد رسید. ممتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمین مشخص میشن، ممتاز میشن با عواملی که حالا یکی از خود این عوامل فائر خود انسان و چه بسا پرونده عمل اوست، کشیده میشه یا به اون سمت یا به این سمت. جهنمی ها میان در سمت چپ زمین کشیده میشن به این طرف و بهشتی ها او طرف، اما نه در یک زمان، در زمانهای متفاوت. یعنی ممکنه بعضیا الان وارد این مثلا که محل خروج برای بهشته، بعضی ها 1000 سال دیگه، بعضی ها 2000 سال دیگه. مثلا در یه روایتی داره که المقتاب آخر من دخل الجنت انتابه، کسی که غیبت کارش غیبت کردنه، زیاد پشت سر مردم حرف میزنه، اگر توبه بکنه آخر کسیست که به بهشت میره. و الان یتوب فهو اول من دخل النار، اگر توبه نکنه اول کسی است که وارد جهنم میشه. در روایتی است، نمیدونم حالا استنادش چقدر دقیق باشه، که از سلیمان چون سلطنت داشتن، محاسبه و حساب کتاب زیادی رو باید پس بدن، از بقیه انبیا 500 سال دیرتر. به هر حال میخوام بگم روز قیامت طولانیه. حالا اینو به خاطر توصیحی که قرآن رو کلمه زمرن داره که گروه گروه رانده میشن به طرف بهشت و جهنم، دسته دسته همینطور که حسابا بررسی میشه، اگر جهنمی باشه کشیده میشن این ور. بعضی ها هستن که زود وارد بهشت میشن، بعضی هم زود روانه جهنم میشن از اون ور. در مورد کسانی که پرونده عملشون رو به دست راستشون میدن داره، و اما من اوتی کتابه به یمینهی، اونایی که از سمت راست این پرونده به اونها ارائه میشه، فسوف یحاسب و حساب یسیرا، زود به حسابشون میرسن و به آسانی هم به حسابشون میرسن، خیلی زود بارش تموم میشه. نقل میکنن داستانی رو در زمان رسول اکرم، پیغمبر اکرم به سلمان و ابی ذر در یک روز یک مبلغ واحدی رو عطا کردن. فرمودن برید هر کار خواستید بکنید، فردا ازتون حساب پس میگیرن. سلمان نیازی نداشت، یه جا رفت انفاق کرد. ابی ذر رفت هزینه زندگیش رو تأمین کرد. فردا که شد یه سنگ آفتاب خورده داغی بود. حضرت ابی ذر فرمودن که برو بالای سنگ وایس حسابی رو دقیق پس بده. رفت او بالا و گفت که نمیدونم اینقدرش رو نون خریدم، اینقدرش رو خرما خریدم، اینقدرش هم انفاق کردم. هی طرف اینا رو حساب پس بده، پا به پا میکرد، پاهاش سوخت، اومد پایین. به سلمان فرمودن خب تو برو حساب پس بده. این رفت بالا گفت یا رسول الله انفاق کردم، اومد پایین. پیغمبر فرمودن که ها کذا ینجل مخفون یوم القیامه، سبک باران در روز قیامت این چنین نجات پیدا میکنن. یعنی خیلی آدم اگر خیلی سر خودش رو شلوغ بکنه چی حلاله ها حساب یه مقداری سبکتر تو دنیا خلاصه. خیلی آدم بدهکاری برای خودش جور نکنه، خیلی امانت به گردنش نباشه، یه خود سبکتر زندگی بکنه، آرامتر قدم برداره که حساب راحتتر باشه. خلاصه آدم هی وزر و وبال غیبت و حرف زدن پشت سر مردم و دل شکستن و حق و ناس به گردنش باشه، اینا هی باید معطل بشه تا بالاخره تصفیه بشه. ولو این که بخواد شفاعت بشه باید معطل بشه تا شفاعت بشه، تا یه کسی بیاد وساطت بکنه، اون صاحب حق رو راضی بکنه. بالاخره حساب دیگه. شفاعت به معنای عدم محاسبه نیست. حساب میشه، یک گیر میکنه، حالا میمونه معطل میشه تا بیان به دادش برسن. ولی معطلی رو داره، مشکلات رو داره، آدم مواظب باشه. در روایتی داره که رسول خدا فرمودن که دوش شما از گناهان شما سنگینه، بار گناه بر دوشتون سنگینی میکنه. خفوها، ای رو سبکش کنید به طول سجود، با طول دادن سجده. ای رو برای یک کسی گفته خب معلومه وقتی آدم به سجده میره خم میشه، گناه سر میخوره میرزه پایین. حالا دقیقا همینجوره. حالا ولو ای رو به عنوان طنز بگیم جدا هم، البته هنوز وارد بحث امروز ما نشدیم، این امروز مقدمه طولانیش، یعنی البته بخش از بحث نه مستمع دوم وقت نداریم. یواش یواش آدم میبینه که میگفتن یکی از آقایون اهل منبر وقتی منبر میرفت سرشو زیر میداخت، طول کلام هم میداد خیلی. یه بار مشغول صحبت بود، گفت و گفت و گفت. یه بار که یه خادم اومد گفت آقا پس خواستید برید درو خودتون قفل کنید، کیلو دو بهش داد، نگاه کردی هیچ کس نمونده. خب به هر حال برگردیم به بحث سوره زمر و ادامه بحث. بعد از باز پرداخت اعمال، باز توجه کنید، نفخ سور اول، نفخ سور دوم، خروج همه مردم از قبر، حضور در پیشگاه خدا، حضور شهدا، قرار دادن کتاب، قضاوت، باز پرداخت اعمال و بعد راهی شدن به سمت راست و چپ زمین. حالا از این به بعد این بحث بعدیست، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. هم دیده میشه یا نمیشه این خط رانده میشوند؟ شما که من خودم میبینم، یعنی من مشکلی ندارم برای دیدنش. و سیق الذین کفروا رانده میشوند، سیق از ساقه یا سوقه فعل مجهول، رانده شدند. منتها در عربی بسیاری از فعلهای آینده به صورت گذشته میاد، این که ما در ترجمه باید بگیم رانده میشوند. رانده می شوند کسانی که کفر پیشه کردن به سوی جهنم گروه گروه. این که گروه گروه عرض می کنیم به همین خاطره که باید یه از حساب و کتاب یه دهی کشیده بشن به این طرف، از اینجا روانه جهنم رانده می شوند، روانه جهنم بشن. سلام علیکم. چند تا نکته داره، حتی ازا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام و قال لهم خزنتها علم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینظرونکم لقاء یومکم هازا قالوا بلا ولکن حتت کلمت العذاب علی الکافرین. این آیات رو عرض میکنیم توضیحشو. آیه بعدش اینه که وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنة زمرن. کسانی که در پیشگاه پروردگارشان تقوا پیشه کردند رانده می شوند به سوی بهشت گروه گروه. ببینید در دو چیز مشترکن. اولا رانده شدن، برای هر دو گفتن رانده میشن، یعنی معلوم میشه که با یه وسائل اینا رو باید ببرن، هم بهشتیا رو هم جهنمیا. به جهنمیا سیغ رانده میشوند، بهشتیا هم با سیغ رانده میشوند. ضمن اینکه این نکته رو قبلا بهش اشاره بکنیم که یقینا دادگاه قیامت، یقینا با این مقدماتی که ما بهش رسیدیم دیگه، روی زمینه و قطعا بهشت و جهنم خارج از زمینه. خصوصا بهشت رو که قرآن داره که عرضها که عرض سماع و الارض، پس بهشت نمیتونه روی زمین باشه، بسیار وقتی تر از زمینه. جهنم باید یه جایی باشه در حدود زمین، شاید یه خودم کمتر کچولوتر، که همین جهنمی های روی زمین برن اونجا رو پر کنن. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. در حال حالا پس اینا از زمین باید خارج بشن، هم کفار رانده میشوند هم بهشتی ها. هم کفار زمرن یعنی گروه گروه رانده میشن، بهشتی ها هم گروه گروه، یعنی اونا هم با یه وسایلی باید از زمین خارج بشن، یه جمعی که شدن اینا رانده بشن به سوی جهنم. بهشتی ها هم یه جمعی که شدن رانده بشن به سوی بهشت. این رانده شدن چگونه است؟ چند تا اینجا سواله. سوال اول این که این وسیله‌ای که اینا رو میبره چی هست؟ اصلا میدونیم یا نمیشد ندونیم، یعنی واقعا هم هیچ اشاره‌ای نشده باشه، اما به هر حال یک وسیله‌ای هست. سوال دوم این که به کجا اینها رانده میشن؟ آیا میشه ما اطلاعاتی رو از قرآن روایات به دست بیاریم؟ سوال سوم این که چگونه وارد منطقه بهشت و جهنم میشن؟ اصلا میشه فهمید بهشت و جهنم چه جور جاییه؟ اینا سوالاتی است که با دقت در آیات و اشاراتی که در قرآن کریم هست یه چیزایی رو حداقل به صورت احتمال دستگیر میشه برا ما. حالا راجع به جهنمی ها ببینید که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها، تا موقعی که برسن به جهنم اینا رانده میشن، حتی ازا جاؤو تا موقعی که بیان به سمت جهنم، یعنی از زمین که رانده میشن میرن بالاخره میرسن به اون منطقه جهنم. جهنم چجور جایی میتونه باشه به صورت احتمال؟ حالا یه خورده ما احتمال میگه و علل قاعده کره‌ای باید باشه، منتها کره‌ای گداخته و داغ، البته نه به حدی داغ که انسان که وارد او میشه جزغاله بشه، بلکه به حدی داغ که لواحت للبشر، پوست رو کباب میکنه، میسوزونه، نه اینکه جزغاله بکنه در یک لحظه نابود بشه. نه، سوره مریم یه سری آیاتی رو داره که خیلی گویای بحثه. قرآن کریم مباحثش به گونه ایست که هر وقت آدم نکته ای رو استادی بر آدم بیان میکنه، که حالا نکته ما مرهون استاد خودمون هستیم، یا خدا عنایت میکنه آدم میفهمه میبینه که عجب نکته روشنه، وگرنه آیات رو آدم میخونه رد میشه، فکر میکنه هیچ به اصطلاح نکته خاصی هم نداره و متوجه هم نمیشه. قرآن سبک عجیبیست. حالا در سوره مریم قرآن یه اشاراتی در این زمینه داره. کسانی که قرآن دارن سوره مریم رو لطفاً باز بفرمایید. آیه فکر میکنم 66 68. بله، چون قرآن از جهنم شروع کردن، ما به ترتیب قرآن داریم میگیم دیگه. البته حسن ختام با بهشت باشه که خیلی بهتره، که معمولا اینجوره که به بهشت ختم میشه، اصلا قابل مقایسه نیست. جهنم یکی از مشکلاتش اینه که آتنگ جا کمه. ازا اول بله فشورده است. بهشتی ها مشکل مسکن اصلا ندارن، ولی جهنمی ها درگیرن با هم دیگه. داره که وقتی که انداخته میشن در جهنم، مکانن زیقن مقرنین، یک جای تنگی که بغل هم بغل هم، هم تو قرین هم، ید دعو هنالکه صبورا، درست خوندم؟ چی بخونیم؟ و ازا القو فیها مکانن زیقن مقرنین دعو هنالکه صبورا. او وقت واقعیلا سر میدن، فریاد میکشن، شبیه این. خب سوره مریم آیه 66، و یقول الانسان. حالا من فقط نگران اینم که بحث امروز به جهنم تمام نشه، ما یه خورده برسیم از بهشت بحثی داشته باشیم برای حسن ختام. ولی حالا به هر حال تا جهنم گفته نشه بهشتم نمیشه گفت. و یقول الانسان و اعزا ما متو لسوف اخرج و حیا. انسان میگوید که اگر من مردم آیا من مجددن به صورت زنده از زمین خارج خواهم شد؟ دقت کنید گوینده انسانه، اما کدوم انسانهای حرفو میزنن؟ این نکته ایست که برای ادامه بحث لازمه بهش توجه بشه. قرآن کریم دیگه بحثای تفسیری یه مقداری پراکندگی بحث داره، به خاطر اینکه آدم هر نکته ای رو باید توضیح بده. قرآن کریم وقتی که از انسان به ماه و انسان سخن میگه، انسان منهای تربیت مکتب انبیا رو مطرح میکنه. ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص آفریده شده. الا المسلین، اما مسلین حریص نیستن. یعنی اون که میاد تربیت میشه خودشو اصلاح میکنه. و کان الانسان کفورا، یا لربهی لکنود، ان الانسان لربهی لکنود. خب همه انسان ها که ناسپاس نیستن. نه، انسان به طبع اولیه منهای او تربیتی که بعدن براش میشه، انسان های این چنینی، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. همه انسان ها در زیانن. خب همه که در زیان نیستن، نه، مؤمنینی که عمل صالح انجام دادن استثنا. پس وقتی قرآن انسان رو به معنای مطلق مطرح میکنه، انسان منهای تربیت شده مکتب انبیاست. حالا اینجا هم و یقول الانسان اعذا ما مت لسوف اخرج حیا. انسان میگوید که اگر من مردم مجددن به صورت زنده خارج میشن. خب انسان های مؤمن هم این حرف رو میزنن؟ نه، ما که این حرف رو میزنیم. یعنی ما بعد از ایمان به خدا و معاد و قرآن هیچ وقت این حرف رو نمیزنیم. پس نظر روی کدوم دسته از انسان هاست؟ انسان هایی که هنوز مؤدب به آداب الهی و تربیت انبیا نشدن. این نکته در نظر باشه. و یقول الانسان و اعذا ما متو لسوف اخرج حیا، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا انسان متذکر این نکته نیست که ما قبلا که او را آفریدیم هیچ چیز نبود؟ الان که شما یه ذره وجودی دارید که خدا از خاک آفریده، این رو وارد بدن پدر میکنه، بعد وارد بدن سلولی میشه، وارد بدن مادر میشه، تکمیل میشه، نطفه میشه، علقه میشه، مسته میشه. خب همین سر رو ما از نو تکرار میکنیم، اما بار اولی که شما را آفریدیم هیچ چیز نبودیم. بعضی از تفاسیر گفتن که شاید این اشاره به شیء مذکوره، یعنی دوران عالم زر. ما شما را از دوران عالم زر که آوردیم به دنیا اصلا اسمی از شما نبود، یک بار شما رو توی پیکره بارز کردیم. خب برای بار دوم که راحت تره برای ما، یه بار تجربه که داریم که اول آیت کرل انسان انا خلقناه من قبل سلام علیکم ولم یک و شیعا. خب این تعریضیست برای سخن انسان. بعد قرآن واقعیت رو بیان میکنه، سورت بکر لنحشرنهم و شیاطین، به پروردگار از قسم که ما این انسان‌ها رو، همینایی که دارن انکار میکنن معاد رو، بحث روی اونهاست، همراه با شیاطین محشور میکنیم. واو اینجا میتونه واو معیت باشه از نظر ادبیات عرب، میگه مثلا جئت و زیدن، من همراه زید اومدم، که میگن اینو واو معیت اصطلاحا. فورت بکلن احشورن نهم و شیاطین، ما اینا رو همراه با شیاطین محشور میکنیم. باز میدونیم که همه انسانها همراه با شیاطین محشور نمیشن، او انسانهای منکر معادند که همراه با شیاطین محشور میشن. اونایی که در روگردانی از یاد خدا زندگی کردن، اونا شیطانی باهاشون قرین هست که روز قیامت با قرین خودشون محشور میشن. به نظرم میاد یک بار بحث قرین رو باید عرض کرده باشیم. گفتیم بله. ببینید قرآن داره که هر کس که در روگردانی از یاد خدا زندگی بکنه، ما یه شیطانی رو باش هم نشین میکنیم، قرین او میشه، بر او چیره میشه. روز قیامت هم با هم از دل خاک میان بیرون، شاید هم مثل دو قلوهای ناقص الخلقه با هم چسبیده باشن، چون میدونیم که شیاطین هم در روز قیامت با همین پیکره انسانی شبیه ماها محشور میشن. این آدم مجرم با قرین خودش با هم محشور میشن و به پیشگاه خدا عرضه میشن. تورت بکر لنحشورن نهم و شیاطین، به پروردگار از قسم که ما اینها رو از زمین خارج میکنیم همراه با شیاطین. یعنی سخن از انسانهای منکر معاده که اینا همراه با شیاطین با هم محشور میشن. خب بعد از اینکه محشور شدن چه میکنیم؟ ثم لنحزرنهم حول جهنم جسیان. بعدن ما اینا رو حاضر میکنیم در گرداگرد جهنم به صورت به زانو در آمده. یک رانده شدنه. ببینید حالا با چه وسیله رانده میشن بعدن عرض میکنیم. دو، حضور در به اصطلاح در کنار جهنم. نکته سوم اینه که حضور گرداگرد جهنم. از این چی فهمیده میشه؟ لنحزرنهم حول جهنم، ما اینا رو در اطراف جهنم حاضرشون میکنیم. آیا این رو میشه احتمال داد که جهنم کره ایست که اینا وقتی از زمین خارج میشن با هر وسیله‌ای که خارج میشن اول در گرد جهنم حاضر میشن؟ به خصوص آیات بعد که خیلی بحث رو روشن میکنه، یعنی میچرخن دور جهنم. پس جهنم هم باید یه کره‌ای باشه در همین حدود کره زمین که جهنمی ها از اینجا میرن میرزن اونجا رو پر میکنن. ثم لنحزرنهم حول جهنم جسیان. جسیان یعنی به زانو در اومده، یعنی کسی که روی زانوهاش بنشینه میگن جسی. جاسیه به همین معناست. فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، راجع به قوم ظاهرا لوته که اینا وقتی عذاب اومد اینا پا شدن که در برن، روز زانو بودن که عذاب اینا رو گرفت دیگه نتونستن جنب بخورن. به هر حال اینا در گرد جهنم حاضر میشن جسیان. حالا شاید دو تا ریشه باشه، من اسکه اشتباه کردم، ولی معنا یکیه. جسیان به همین معناست، جاسمن هم به همین معناست. اینا در گرداگرد جهنم حاضر میشن. ثم لننزعن سپس ببینید سمس یعنی ترتیبه، اول در صحنه محشر محشور میشن، بعد حول جهنم حاضر میشن، ثم لننزعن، بعد ما جدا میکنیم. چجوری میشه تصور کرد؟ ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن اتیا، ما از هر اتیا ببخش، ما از هر گروهی از هر جمع پیروانی ادعی رو انتزاع میکنیم. معلوم میشه یک گروهی با یه وسیله رفتن داره گرد کره جهنم اینا رو طوافشون میدن. مثلا حالا تصور کنید یه سفینه، تا بعدم بگیم که این چی میتونه باشه، به صورت یه سفینه از زمین خارج میشن، گرد جهنم اینا طواف داده میشن. لننزعن، ما شروع میکنیم به جدا کردن، یعنی داره دور جهنم میگرده، او قاره ای که عذاب بیشتری داره گرمتره، او کسی که مستحق اونجاست جدا میکنه. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، بعدم ما بهتر میدونیم که چه کسانی برای مواجه شدن با عذاب جهنم سزاوارترن. تصوری که میشه کرد به این شکله که این سفینه میگرده به هر منطقه‌ای که میرسه، اونی که مال اونجاست جدا میکنن. خب فرشتگان مأمور هر کسی که هست، خب از اون بالا جدا میکنن، چیکارشون میکنن؟ نکته بعد اینه که در جهنم افکنده میشن. پس میشه چهار، جدا نمودن آنها، پنجم افکندن در جهنم، یعنی کافیه که از اون بالا ولشون بکنن. همین در چند آیه است، یکیش همین آیه بود که عرض شد که وقتی انداخته میشن در یک مکان تنگ، دو تا در سوره، دو آیه در سوره ملک اومده، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا. چند تا سوره است، سوره مریم، اینا رو بر مراجعه بعدی، سوره ملک، سوره نبأ که باز اشاره میکنیم، سوره قارعه که حالا به یک آیش اشاره میکنیم. خب اینا از او بالا انتزاع میشن و افکنده میشن، یعنی از او بالا ولشون میکنن، با احترام نمیارشون تو جهنم، برعکس بهشتیان که حالا بعد میگیم اینا رو با سلام و صلوات وارد کرات بهشتی میکنن و اون منطقه آبادان. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور، وقتی که انداخته میشن تو جهنم شیهی میشنون و جهنم فوران میکند. تکاد و تمیز و من الغیظ، نزدیکی که این محیط جهنم از خشم پاره بشه. کلما القی فیها فوجان، هر وقت که یک گروهی رو میندازن، سألهم خزنفها الم یأتکم نذیر، پس از اون بالا افکنده میشن، همین که وارد میشن ملامت مأمورین جهنم، مأموران خشن که تو روایات داره خدا رحم برای اینا نیافریده. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، یعنی پیغمبر بر شما نیومد، آیات خدا رو بر شما نخواندن؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، چرا اومد؟ فکذبنا، ما گفتیم این حرفا دروغه. و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. بعد ادامه میدن و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ما حرف انبیا رو میشنیدیم و تعقل میکردیم، ما كنا في اصحاب السعير، امروز جزء اصحاب آتش نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. این به این شکل، نه فرشتن، اونا عذاب نمیبینن، اونا برای اون محیط ساخته شدن. علیها تسعة عشر، و ام منکم الا واردها. دقت کنید بحث راجع به چه کسانی بود؟ کسانی که قیامت رو دارن انکار میکنن. هیچ یکی از شما نیستید، یعنی التفاتی شده، التفات یه صنعت ادبی است از نظر معانی بیان که از غایب به مخاطب میان، از مخاطب به غایب میرن، شبیه سوره حمد. میگم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا اینجا غایبه. یه بارگی در میگردیم وقتی که خدا رو در مقابل خودمون، خود رو در حضور خدا یافتیم، میگیم ایاک نعبد، میشه خطاب. اینجا قرآن بحث جهنم رو کرده که انه یه بارگی روش رو بر میگردونه به همون کسایی که میگفتن، یعنی میشه ما دو مرتبه زنده بشیم. میگن و ام منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید مگر این که وارد جهنم میشید. کان علی ربک حتما مقضیا، ورود شما به جهنم بر پروردگار یک حکم قطعی است، حتما این کار رو خواهد کرد. ثم ننجی الذین اتقوا، و ما سپس متقین رو نجات خواهیم داد که برمیگرده به صحنه محشر. و نظر الظالمین فیها جسیا، و ظالمین رو در او به زانو در آمده باقی خواهیم گذاشت. در مورد این آیه سه تا معنی شده، یعنی سه احتمال دادم. یک احتمال این که همین که عرض کردیم، ان منکم الا واردها، خطاب به منکرین معاده. احتمال دوم این که نخیر، همه انسان ها رو میگیره. و وقت در این زمینه یه اقوالی هم تو تفاسیر اومده که همه وارد جهنم میشن ولی مؤمنین رو خدا نجات میده. احتمال سومی دادن، من جمله المیزان این مسئله رو تقریبا حق میبینه احتمال سوم رو، که معنای ورود داخل شدن نیست در لغت عرب. وارد یعنی کسی که میره سر میکشه. و جا از سیارتون فرسلو وارده هم فعدلا دلوخ، یه کاروانی اومد پیش قراولشون رو فرستادن. وارد کسی بوده که میره میگشته ببینه چه خبره، آب کجا هست، درخت کجاست، جلو جلو به کاروان. مثلا این موقعی کاروان میخواست به اتراق بکنه که کجا رو مناسب میبینه که به کاروان رو هدایت بکنه بیاد اونجا اتراق کنن. اینو میگن وارد، یعنی کسی که سر میکشه. و راجب فرعون داره که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. به هر حال وارد به این معنا اومده در لغت. پس من سه تا احتمال، یک احتمال این که وارد به معنای دخول باشه، داخل شدن، فقط مخاطبین آیه منکرین معاد باشن، همین هایی که جهنمی هست. دوم این که به معنای وارد شدن باشه و مخاطب آیه همه انسان ها باشن، اهم از عقوبت حتی انبیا و اولیا. سوم این که معنای ورود یعنی سرکشیدن باشه. معنای اول نظر قاطع تریست که من به نظر خودم او درست میم. معنای دوم یقینا با قرآن نمیخونه، چون قرآن راجع به متقین داره که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، کسانی که ما خوبی و حسن رو بر اونها پیشی داشتیم اینها از جهنم بدورن. لا يسمعون حسیسها، صدای شیه جهنم رو نخواهند شنید. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. با بقیه آیات قرآن هم نمیخونه، یعنی با مجموعه مباحث قرآنی. نظر سوم میتونه درست باشه به این معنا که مؤمنین هم به جهنم نمیرن، اما بالاخره یه سرکشی میکنن. این کاملا قابل قبوله، کما این که در سوره صافات البته راجع به مخلصین داریم. این قابل قبوله ها، من نمیگم حتما اینه، قابل قبوله. راجب مخلصین داریم که مخلصین گاهی با هم نشستن یه جمعی رو تشکیل دادن، قال قائل منهم، یه کسی میگه که انی کان علی قرین، راستی یادتون اینم دیگه وارد بحث بهش شدیم خوشبختانه، انی کان علی قرین میگه که اگر یادتون باشه تو دنیا من یک همنشینی داشتم، یقول و انک لمن المصدقین، اون ما رو مسخره میکرد، میگفت جدا شما باورتون شده که قیامتی هست، اعذا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمدینون، اگر ما مردیم و خاک شدیم دو مرتبه ما رو زنده میکنن، به حساب کتاب میکشن. قال هل انتم مطلعون، به این جمع بهشتیا به رفقاش میگه میاد بریم یه سری بکشیم، اطلاع به معنای سرکشی، طلعت شمس یعنی خورشید به اصطلاح خودش رو نشون داد، سرکشی، اطلاع به معنای آگاهی که تو فارسی ما میگیم، این از لوازمشه، معنای لغوی کلمه نیست، اطلاع یعنی سرکشیدن. قال هل انتم مطلعون، میاد بریم سر بکشیم، فطلع، قرآن میگه خودش میره با این کارو میکنه، حالا یا وسائلی داره که از بهش سفر میکنه، میره با او دوستش که تو دنیا بوده، هم نشینش البته دوست نه، تو جهنم سخن میگه و فطلع فرعاه و فی سواء الجحیم، سر میکشه میبینه وسط جهنم با بقیه داره میسوزه. صلی الله علی محمد.